أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب بحث درباره ادله مخالفین قاعده اصلح بود. دلیل پنجم رو جلسه پیش سلام علیکم و رحمت الله دلیل پنجم رو جلسه پیش بیان کردیم و یک اشکال رو هم مطرح کردیم. اشکال دوم موند. دلیل پنجم این بود که اگر فعل اصلح واجب باشه باید مستحبات هم واجب باشه، چون مستحبات هم در واقع دارای مصلحت هست و صلاح برای ما. انجام مستحبات صلاح و مصلحت داره. بنابراین اگر اصلح واجب باشه باید بگیم که عرض به خدمت شما که مستحبات هم باید واجب باشه، در حالی که کسی چنین حرفی رو نمیزنه و این خلاف در واقع ضروریات دین هست. خب به این استدلال، یعنی در واقع لازمه وجوب اصلح اینه که مستحبات هم واجب باشه، چون اونا هم اصلحه. همونطوری که قاعده عقلی هم تخصیص بردار نیست، بر خدا اصلح واجبه، بر ما هم اصلح واجبه. بنابراین انجام دادن مستحبات که برای خودمون مفیده و صلاح هست باید بگیم واجبه. خب اشکالی مطرح شد. اشکال اول این بود که میتونیم ما جواب بدیم، یعنی در واقع مخالفان موافقان اصلح میتونن جواب بدن که نه، اینجا مانع وجود داره برای وجوب. در مورد خدا وجوب اصلح بر خدا مانع نیست، اما در مورد وجوب اصلح در مورد انسان‌ها مانع هست. اون مانع چیه؟ حالا بعضی کلی گفتن ترک مستحب و مصلحت داره، بعضی گفتن مشقت، بعضی گفتن بالاتر مشقت به حدی که یه عده‌ای از دین خارج میشن. خب جواب‌هایی به این اشکال وارد شد، مطرح شد، سه تا جواب دادیم. جواب سوم که به نظر میرسید جواب درست در هست اینه که این که بعضی ها ممکنه مشقت براشون داشته باشه یا از دین خارج بشن، این نمیتونه دلیل باشه، مانع باشه، چون اگر اینجوری باشه در واجبات هم این هست. خیلی ها برای فرار از واجبات یعنی در واقع گناه میکنن، واجبات رو انجام نمیدن یا اساسا از دین خارج میشن. این مسئله در مورد واجبات هم هست و این نمیتونه مانع باشه. اگر صلاحه باید واجب باشه و این مانعیت در مورد واجبات هم عیناً وجود داره. خب پس این نشون میده که اصلا نظریه اصلا نظریه درستی نیست. اشکال دوم که جلسه پیش مطرح نکردیم این هست. اگر سوالی دارید بفرمایید. مثل یه سوالی هست. یه لحظه. سلام علیکم و رحمت الله. خب اون مقداری که باعث عسر و حرج و اختلال نظام نمیشه، اون مقداریش که نمیشه، اونا باید واجب باشه. شما میگید مثلا بعضی مستحبات اصلا نمیشه انجام داد. خب اب نداره، اون مستحبات که میشه انجام داد، 50 رکعت 51 رکعت مثلا، حالا هر چقدر نماز یا 50 رکعت، یا بگید اصلا 2 برابر 100 رکعت، بگید 20 رکعت به جای 17 رکعت 30 رکعت مثلا، که اشکال نداره. حالا اگر مثلا 5 رکعت نماز واجب بود، بعضیا مثلا 17 رکعت مستحب بود میگفتن، خب اگه 17 رکعت باشه این اختلال نظام پیش میاد، عسر و حرج لازم میاد. نه، به جای 17 رکعت 18 رکعت واجب باشه، 19 رکعت 20 رکعت عرض به خدمت شما، نافله صبح واجب باشه، مغرب عشا اینا که کمن، ظهر عصر که 8 رکعت هم نه، نماز صبح که 2 رکعت نافلش، مغرب 4 رکعت، عشا نصف رکعت، یه 2 رکعتی نشسته است، اینا واجب باشه. خب اشکال بعدی اینه که میفرمان نوافل واجب نیست چون مصلحتش در حد وجوب نیست. خب اون کسانی که اصلح رو واجب میدونن نمیگن که اصلح کمش واجب نیست، زیادش واجبه. اونا میگن کلن هر اسلحی واجبه، بنابراین شما اعتراف کردید به این که مستحبات مصلحت داره پس واجبه. صحبت ببینید، ما که قبول داریم که مستحبات واجب نیست، حتما هم حکمتی داره، هزار تا میتونیم براش حکمت بگیم، تفاوت بگیم بین مستحب و، بحث در اون مبناییه که اینا به اصطلاح لازم آورده، اون مبنای اشتباهه. اون مبنا میگه هر جایی که مصلحت واجبه، خب این میگه اشتباهه، حالا این اصلا نیازی به این ادله نیست. واقعا ما اصل دلیل نیست که اصلا این دلیل نیست و در واقع اصلا نیازی به اقامه دلیل برای رد وجوب اصلح نیست. ما اصلا اصلا دلیل اونو پارسال بحث کردیم که اساسا اصلا دلیل نداره، که هر چیزی که مصلحت و واجبه ها به چه دلیل. ببینید ما داریم اون در نظریه اونا رو داریم رد میکنید، فکر نکنید حالا ما داریم میگیم مستحبات باید واجب باشه، نه، ما میگیم، ما میگیم لازمه اون حرف شما اینه که هر مصلحتی واجب باشه، اینه که ما البته نمیگیم، داریم ادله رو نقل میکنیم، لازمه اون حرف غلط در واقع اینه که یه همچین لوازمیه. حالا غیر از این که اصلا حرف غلط دلیل نیست، اصلا عقل چنین چیزی رو اصلا جز حسن و قب نیست که هرچی مصلحت باید انجام بدیم، هرچی مصلحت خوبه واجب انجام بدیم فرق میکنه واجب با من با حسن. اینا اشتباه کردن، فکر میکنن هرچی حسنه واجب، نه، اونی که واجبه در واقع، یعنی اونی که حد در حدیست که عقل میگه اگه انجام نشه قبیحه، و الا هر چیز خوبی که واجب نیست. بنابراین اصلا اون استدلال اونا اشتباهه، ولی حالا ما از اون قطع نظر از اون دلیل و اینکه ادله‌ای که اونا اقامه کردن همش اشکال داره، از جمله این مهمترین دلیلشون، غیر از این میگیم حالا ادله‌ای هم هست، یکیش همین لوازم فاسده. بنابراین خوب دقت بفرمایید، ما که قبول داریم که مستحب با واجب فرق داره، اون مصلحتش زیاده، بله، این کمتره، درسته، تفاوتش هم همینه، اما استدلال اونا میگه هر مصلحتی باید واجب باشه و ما میگیم هر مصلحتی واجب نیست. عرض به خدمت شما که بله بله کجا رفت این فایل ما؟ بله نمیدونم دلیل، بله کجا رفت اصلا این فایل ما پرید رفت یه جای دیگه. خب پس بنابراین این راجع به بحث جلسه قبل بود، اما بحث جلسه امروز، جلسه امروز اشکال دوم. خب اما اشکال دوم اینه که اشکال دوم بر این دلیل پنجم، اشکال دوم اینه که اصلا مستحبات هم واجبن، مثل واجبات هم، در این که تارک اونها مستحق عقوبته. اشکال دو، اشکال اول این بود که نه، در مستحبات واجب نیستن چون مانع و صارف هست. اشکال دوم اینه که گفتیم اون مانع و صارف نیست، اون چیزایی که به عنوان مانع گفتن. اشکال دوم اینه که اصلا بله، مستحبات هم مثل واجبات هم، یعنی تارک ترک کننده مستحبات هم مستحق عقابه، منتها خداوند متعال بر بندگان خودش تفضل کرده عقاب رو برداشته، ولی در مورد واجبات چنین تفضلی نکرده. بنابراین بله، ما قبول داریم که مستحبات هم مثل واجباته، باید انجام بدیم، کسی هم ترک بکنه مستحق عذابه، منتها خدا بخشیده، میگه عذاب نمیکنه. خب این اشکال رو قاضی عبدالجبار نقل میکنه و خودش هم 5 تا به این اشکال جواب میده، 5 تا جواب میده. اشکال رو اینجوری نقل میکنه: انا نقول و فی نفل انه کل فرض، ما میگیم مستحب هم مثل واجبه، لولا تفضل او تعالی به اسقاط العقاب فی ترکهی، اگر این نبود که خدا تفضل کرده که عقاب ترکش رو برداشته ساقط کرده، و انما فارغ الواجب لا مؤاخذ به عقوبت ترکهی، و فرقش همینه، و انما فارق الواجب لانه مؤاخذ به عقوبت ترکی فلا یلزم ما ذکرتم. پس انا نقول رو بذارید، عبارت رو بذارم برای شما، عبارت عربی رو بذارم عرض به خدمت شما، شما هم ببینید. بله اشکال که نکرد. بله میفرمایند که انا نقول فی النفل انه کل فرض، ما میگیم که مستحب مثل واجبه، فقط یه تفاوتیه، لولا تفضل او تعالی به اسقاط لقافی ترکهی، اگه این نبود که خداوند اسقاط نکرده بود عقاب رو در ترک نفل و مستحب، و الا مثل همان، بله هر دو واجبن، هر دو هم ترکشون مستحق در واقع عقابه، ولی خدا اینجا بخشیده اونجا نبخشیده. و انما فارق الواجب لانه مؤاخذ به چون که مورد به اصطلاح تفاوت داره با واجب، چون در واجب شخص عقوبت میشه اگر ترک بکنه، پس فلا یلزم ما ذکرتون، پس این دلیل چهار و پنجم درست نیست. خب قاضی عبدالجبار، خب این اشکال، این اشکال دوم اشکال ضعیفی است دیگه، مشخصه، و اصل این که ادعا بشه که مستحبم مثل واجب ترکش عقاب داشته، اینا خیلی ادعا داره توی به اصطلاح اشکال دوم، و اثبات کردن این مطالب، این مدعیات که اینجا هست اصلا ممکن نیست و سخته، بلکه ما خلافش دلیل داریم. به هر حال قاضی عبدالجبارم پنج تا به این اشکال جواب میده. میگه اولا این که در ترک مستحب عقاب وجود داره، این از کجا؟ این ادعای بی دلیله، اینو باید شما اثبات کنید که به اصطلاح فرض کردید که در ترک مستحبات هم عقاب وجود داشته، ولی خدا اینا ساقط کرده این عقابا. خب اینو اثبات بکنید، شما باید اول اثبات بکنید که عرض به خدمت شما مستحبات هم عقاب داره، بعدن تا نوبت برسیم ببینیم که خدا مثلا این عقاب رو برداشته یا برنداشته. شما اول اثبات بکنید مستحبات عقاب داشته، از کجا اثبات میکنید؟ این نمایتم و ماغول تهو، بذارید عبارت رو نمیخواد بذاریم، عرض کردم این خیلی مهم نیست، این اشکال و جواب ها، یعنی روشن جواب، حالا جواب رو ما میخونیم دیگه. این نمایتم و ماغول تهو متا دلال تعالا انهو یسته قل عقاب ازا لم یفعله. این حرف شما وقتی درستی که شما دلیل بیارید بر اینکه عقاب، استحقاق عقاب هست در مستحب وقتی که کسی اون را انجام نده. ثم تبین ان ذلک العقاب به اصطلاح، یا مثلا تبین ان ذلک العقاب قد اسقطه القدیم، تا نوبت برسه به اینکه حالا این عقابی که اثبات شد به اصطلاح این رو خدا اسقاط کرده به خاطر به تفضلهی. فاما والخلاف واقع اون فی ثبوت العقاب، اما خلاف در ثبوت عقابه، شما اول این عقابو اثبات کنید که در ترک مستحب عقاب هست، قبل الکلام فی سقوطهی، قبل از این که حالا بحث بکنید که خدا ساقطش کرده. فلذی قلته تعبد، صرفا اونی که شما میگی تعبد باید بکنیم به حرف شما، دلیل بیارید، دلیل عقلی، دلیل نقلی، همینجوری دارید یک ادعایی میکنید که ما باید بپذیریم، به چه دلیل؟ در واقع اینی که شما میگید باید از سوی خدا در واقع بیان بشه و گفته بشه که مثلا عقاب هست ما قبول بکنیم، یا عقل بگید اینو میگه، ایش کدوم که نیست، نه دلیل عقلی آوردید نه دلیل نقلی آوردید به اصطلاح، و ظاهرا هم اینجا جای دلیل نقلیه و شما نیاوردید چنین دلیلی. ثانیاً فرض کنیم که ترک مستحبات عقاب داره، حالا باید دلیل بیارید به اصطلاح دلیل نقلی باید بیارید که خداوند این عقاب رو با فضلش برداشته، چون بالاخره اینا که با عقل که نمیشه اثبات کرد، اگر واقعا عقابی بوده، حالا اون عقاب، اصل عقاب که گفتیم باید دلیل عقلی یا نقلی بیارید که خب ندارید، حالا اگر فرض بکنید که دلیلی بود، دلیل عقلی یا نقلی بود، باید اون وقت دلیل بیارید، دلیل نقلی بیارید که این عقاب رو خدا اسقاط کرده. کو این دلیلتون؟ و بعد فإنما ثانیه این هم ثانیه و بعد فإنما یقول و ذالک لورود سم به ما ذکرته. باید اینی که میگید وقتیه که یک دلیل نقلی داشته باشید، لأن التفضل به اسقاط العقاب لا یعلم عقلا، به خاطر اینکه تفضل خدا به اینکه خدا تفضل کرده به اینکه عقاب رو اسقاط کرده که او که معلوم نمیشه عقلا، عقل که حکم اینجا عقل از کجا بدونه که خدا تفضل کرده یا نکرده، عقل اصلا چجوری میفهمه که به اصطلاح باید نقلی بیارید. و انما یعلم سمعا، این دانسته میشه از طریق نقل. فعیوس هم این ورده به ذالک لیتم لک ما قلته، پس کدوم نقلی که اینو بیان میکنه؟ پس ببینید اولا و ثانیا دو تا ادعایی که در ضمن این اشکال بود رو مورد حدش قرار میگه. میگه تو اشکال شما دو تا فرض بود، یکی این که اگر کسی مستحب رو ترک بکنه مستحق عقاب، یکی همین که این عقاب رو خدا برداشته. این دوتا رو باید شما اثبات بکنید. از کجا اثبات میکنید؟ عقلی که حکم نمیکنه، نقلم حکم نمیکنه. خب سالسن شما اگر چنین دلیل نقلی رو ادعا میکنید و ما غلطه قبول نداریم، ما پیدا نکردیم، وقتی ما اینو میگیم که ما چنین دلیل نقلی نداریم، باید به اصطلاح عقلا دلیل بیارید که حالا عقلا ترک کننده مستحق مذمته، با دلیل عقلی بیارید. در همونطوری که در مورد ترک واجب همین جوری هست که خدا چیزی رو که مولا گفته باید حتما انجام بدی، عقل میگه ترک بکنی، این اشکال داره، یعنی این مستحق عقابی. اما چیزی رو که شارع گفته که بهتر انجام بدی، عقل که نمیگه ترک بکنی مستحق عقابی. اون دوتای اول در واقع اولا و ثانیا مطالبه دلیل نقلی میکرد، دلیل اول و دلیل دوم، یعنی اولا و ثانیا، یعنی جواب اول و دوم. اینجا تو جواب سوم میگیم حالا شما دلیل نقلی ندارید، دلیل عقلی بیارید. دلیل عقلی نیست، در مورد وجوب هست، چون مولا وقتی گفت این کارو بکن، باید بکنی، نکنی مستحق. اما مولا وقتی میگه بکن، نکنی هم نکردی، اون وقت ما بگیم عقاب هست. عقل از کجا میگه چنین چیزی رو؟ عقل چنین حکمی نداره که. این هم سالسن، یعنی اشکال سوم، یعنی جواب سوم به اشکال دوم. و یجب و فی من لا یعرف هاز السم ان ادعا و سم ان فی ذالک ان یحسن فی یا یحسن فی عقله ذم من لم یفعل النافله. و واجب است در اون به اصطلاح کسی که برای کسی که به اصطلاح میگه همچین سمعی وجود ندارد، شما گرچه ادعای سمع میکنید ولی ما که میگیم سمعی نداریم، نقلی نداریم که مستحب عقاب داشته، عقاب ساقط شده، برای ما که ما نقلی پیدا نکردیم، شما باید چیکار کنید؟ باید بگید عقلن به اصطلاح کسی که نافله رو انجام نمیده مستحق مذمت و عقابه. اینو باید اثبات کما یحسن و ذالک فی الواجب، چنان که عقلا به اصطلاح یا یحسن و عقل اینو در واجب، چنان که عقل به اصطلاح ذم به اصطلاح اون کسی که واجب رو انجام نمیده اینو خوب میدونه، لازم میدونه در مورد واجبات. یه خدا دستور داده، گفته باید انجام بدی، باید انجام بدیم، اگه انجام ندیم مستحق عقابیم، در حالی که در مستحب چنین دلیل نقلی وجود نداره. این هم سالسن. حالا من اجازه بفهمه رابعن و خامسن هم بگم، بعد حالا شما سادسن و بقیه رو ادامه بدید یا اشکالی اگر به این جواب ها دارید بفرمید. رابعن، بله رابعا، اگر ادعا بشه که به اصطلاح عقل میتونه عقاب داشتن ترک مستحبات رو درک بکنه، خب این در صورتی قابل قبوله که کی ما میفهمیم، یعنی عقل کی میتونه بفهمه که عقاب داشتن ترک مستحب عقاب داره؟ اون وقت میتونه بفهمه که و خدا ساقط کرده، اون وقت میتونه بفهمه که گاهی ساقط نکرده باشه. بگیم که عقل بگه ببین اینجا بر ترک مستحب خدا عقاب گفته، پس معلوم میشه که در بقیه جاها که عقاب نگفته تفضلا ساقط کرده. اینجوری میشه، یعنی یه کمکی داریم به شما میدیم که اینجور چی اینجا اگه همچین چیزی باشه میشه بگیم عقل حکم میکنه که پس یه عقابی بوده در ترک مستوی. اما چنین چیزی رو که ما نداریم، شما یه مورد نشون بدید تا ما از این استنباط بکنیم بقیه موارد خدا ساقط کرده. الا انه یجب على هذا القول ان يجوز في بعض الازمان انه تعالى لم يتفضل على اهله باسقاط عقوب النفل. به اصطلاح برابر اینی که شما میگید که میگید دلیل عقلی داریم، این باید در بعضی زمانها به اصطلاح خدا تفضل نکرده باشه به این که ساقط بکنه عقاب نفل رو. فیکون فی عقولهم ان نفل کالفرض. بنابراین در عقل بگیم که خب پس مستحب هم مثل واجبه عقاب داشته، ببین اینجا عقاب کرده، پس معلوم میشه بقیه جاهایی که عقاب نمیکنه یا گفته عقاب نمیکنم این به خاطر اینکه اسقاط کرده عقاب رو. اینم پاسخ چهارم. پاسخ پنجم اینه که این حرف شما رو در مورد مباح هم میشه گفت، یعنی در مورد مباح هم بگید که مثل واجباتن خدا به اصطلاح ترک اونها رو به اصطلاح عقاب داشته، خدا ورداشته. حالا که همینجوری میگفت سنگ گفت گنجش میگفت، همینجوری داریم حرف میزنیم در مورد مستحبات چنین ادعایی میکنیم، در مورد مباحات هم چنین ادعایی بکنید دیگه، بگید اصلا کلن همه چی یا واجب بوده یا حرام. منتها راجع به مستحب و مباح و مکروه اینا، این ستا خدا عقابو برداشته. خب بگید دیگه، اینجا هم بگید اینا، در حالی که نمیگید اینا. و بعد فلا فرق بین من ادعا فی النفل ذلک و بین من قال فی المباح انه یستحق العقاب به الله یفعل لکنه سبحانه تفضل به اسقاطه و فساد ذلک بین. اینو دیگه هیچ کی نمیتونه قبول کنه. خب ببینم اشکالاتتون چیه. آقای بوغیری فرمایشتون چیه؟ اشکال اول قاضی به نظر بشود جواب داد که مخالفان اصلح مثال نقض مطرح کردند. موافق اصلح میگوید عقل میگوید واجب است و چون نقلا میدانیم عقاب ندارد میفهمیم عقاب برداشته شده است. خب ببینید این که شما میگید، پس بنابراین شما میگید که چون اصلح واجبه پس بنابراین در مستحبات هم اصلح واجبه، درست؟ در حالی که ما میدونیم که به عقاب نیست. ببینید اگه کسی اینو بگه ما میگیم اصلا واجب نیست یعنی چی؟ اصلا ما از کجا میفهمیم واجبه یا واجب نیست؟ تعریف واجب و مستحب چیه؟ در تعریف مستحب یه چیزای عقلیه که هیچ، که مثلا میگیم ظلم کردن مثلا قبیح، نمیدونم عدالت حسنه، چیزای عقلی. اما در مسائل شرعی ما در واقع از کجا میفهمیم واجب؟ یعنی اونی که عقاب داره، یعنی انجامش خوبه لازمه و اگه ترک بکنه عقابه. مستحب چیه؟ مستحب انجامش خوبه اما ترکش عقاب نداره. شما میگید که نه، این مستحبم واجب بوده چون اصلحه و ولی عقابش برداشته شده. ما میگیم اصلا عقابش ورداشته شد اصلا چرا؟ چون میگید شاره نگفته، گفته عقاب نداره، عقاب نداره. خب ما میگیم اصلا تعریف مستحبینه. شما اول باید اثبات بکنید که شرعاً عقاب داشته. اینه چجوری میتونید اثبات بکنید؟ این ببینید اینا دستورات شرعه ها، بحثای عقلی نیست که ما بحث عقلی بکنیم. اینا در مورد واجبات و مستحبات شرعیه. شما فقط و فقط از در واقع راهی میگید که عقاب نداره. عقاب نداره اهمه. ببینید از این که عقابی بوده، یعنی دو حالت داره در واقع، یکی عقاب بوده و اسقاط شده، یکی اصلا عقاب نداشته. خب وقتی مستحب اینجوری تعریف میشه که مستحب چیزیه که عقاب نداره، واجب چیزیه که عقاب داره، شما باید اثبات بکنید که عقاب داشته و اسقاط شده. نقلن که نمیتونید اینو اثبات بکنید، عقلن هم وقتی میتونید اینو اثبات بکنید که یه جا خدا اسقاط نکرده باشه. چون ببینید اینجا جاییه که شرع، بحث واجبات شرعیه. در واجبات شرعی داریم الان بحث میکنیم، در واجبات و مستحبات شرعی، مثل اینکه مثلا نافله نماز صبح و خود نماز صبح. خب شرع گفته که این نماز صبح باید بخونی، نخونی عقاب داره، نافله شو خوبه بخونی ثواب داره، ولی ترک کنی عقاب نداره. شما میگید که نه، اینجا عقاب رو شارع فرض گرفته بد ورداشته. خب اینو باید اثبات بکنید. چجوری میتونید اینو اثبات بکنید؟ فقط وقتی میشه اثبات کرد که لاقل یه جا شارع اینو عقاب کرده باشه یا گفته باشه عقاب داره، بعد بگیم بقیه مواردم عرض به خدمت شما عقاب رو ساقط کرده. ولی وقتی چنین چیزی نیست، پس بنابراین اصلا تعریف مستحب یعنی همین. تعریف مستحب مصلحت داره مثل واجب، اما اگه ترکش بکنی عرض به خدمت شما این، ببینیم ما که الان نمیدونیم اصلا واجبه یا واجب نیست، بحث داریم دیگه. ما میگیم واجب نیست، شما میگید واجبه. ما میگیم اگر به اصطلاح واجب بدونید اصلا، باید مستحب هم واجب بدونید. یعنی واجب بدونید یعنی چی؟ یعنی اگه ترک بشه مستحق عقابه. شما میگید بله، در واقع این مستحب هم مثل واجبه، بنابراین به اصطلاح عقاب داشته، ولی خدا تفضل کرده ورداشته. میگیم این از چجوری میتونید اثبات بکنید؟ چون مسئله شرعیه دیگه، مسئله عقلی که نیست اینجا. ما از شرع که دستور بوده استکشاف میکنیم که پس مصلحتی بوده. طبق مبنای شما باید بگیم واجبه و خدا اسقاط کرده، در حالی که شارع از اول گفته که این اصلا عقاب نداره. شما باید بیایید اثبات بکنید که، یعنی برای اینکه اصلا واجبه بر ما، بر خداست، نتیجهش هم اینکه در ما واجبه، اثبات بکنید که این عقاب داشته و شارع در مسائل شرعی. اینو شما نمیتونید، چون شارع گفته، از اول گفته اصلا این عقاب نداره، نگفته عقاب بوده و من برداشتم تفضل کردم، چنین چیزی رو نگفته. اصل اینم که واجب مستحباته که مسئله عقلی نیست که، ما که اینو نمیفهمیم که، مثل مسائل عقلی نیست که بگیم که این واجبه این واجب نیست. شارع گفته واجبه بود، یکی ها گفته واجبه، یکی ها گفته مستحبه. تعریف واجب و مستحب من مشخصه، بنابراین نمیشه در واقع اینو گفت که بوده عقاب بوده رد کرده. شارع میگه آقا مستحبه یعنی چی؟ یعنی ترک بکنی عقاب نداره. شما میگی نه، عقاب داشته اسقاط کرده. اینو با اثبات بکنید، و این خلاف اجماع مسلمینه و خلاف تعریف مستحبه، و این اتفاقا دلیل هست برای اینکه اصلاً درست نیست. چون اگه اصلاً درست باشه باید بگیم عقاب داشته، در حالی که این عقاب داشته رو هیچ کی نگفته، نه شرع گفته، نه شما میتونید به گردن شرع بذارید، نه کسی چنین چیزی گفته. نه، موافق اصلاً نمیتونه بگه که ببینید اینو که عقل که مصلحتش نمیفهمه که، از دستور شرع ما اینو میفهمیم. دستور شرع اینه، میگه اینو انجام بده، ترک بکنی عقاب داره، این میشه تعریف واجب. میگه این انجام بدی خوبه، انجام ندی هم اشکال نداره، این میشه مستحب. شرع اینجوری گفته به ما. اشکالش اینه، ما میگیم اگر اصلا واجب باشه اینم باید مثل اون باشه. شما میگیم مثل اونه، شارع گفته عقاب داره من برداشتم. میگیم از کجا؟ شارع گفته این عقاب نداره، انجام بدی خوبه، انجام ندی هم اشکال نداره، عقاب نداره. شما باید اثبات بکنی شارع گفته عقاب داره. بنابراین واجبات دو قسمه، واجبات یعنی اون چیزایی که باید انجام بدیم، اگه انجام ندیم عقاب داره. منتها بعضی واجبات خدا بخشیده گناهی ها، مثل تجری. در مورد تجری اینجوریه، البته یه قول، دو تا قول اینجا هست دیگه، یه قول اینه که تجری استحقاق عقاب نداره، یه قول اینه که استحقاق داره. اونایی که میگن استحقاق عقاب داره، که قول درستم همینه، عرض به خدمت شما میگن استحقاق عقاب داره، ولی خدا این استحقاق رو یعنی اینو بخشیده، تفضل کرده، گفته کسی که، چون ببینید گناه در اصل انما الاعمال بالنیات، تو نیت کردی گناه بکنی، نیت کردی گناه بکنی، خواستی گناه بکنی یه مشکلی پیش اومد نتونستی، به این میگن تجری. یعنی شما اون اراده رو انجام دادی، عمل اصلی ما هم اراده است، اراده سو کردی، یعنی گناه کردی، یعنی عمل سو کردی، عمل خلاف کردی، اراده کردی که دروغ بگی، اما خواستی دروغ بگی یه مسئله پیش اومد، خواستی این بنده خدا رو آبروشو ببری، اما خدا نخواست. نتونستی آبروشو ببری مثلا. به هر حال نیت، این نیت و اراده گناهه. عمل اصلی ما اراده است. ما الان اراده میکنیم نمازمون، اراده میکنیم دست و پامو حرکت میکنیم، اصلش اراده است. حالا یه جای خدا این نمیذاره، عمل اصلی ما اراده است، بنابراین گناه انجام دادیم. نهایت خدا گفته که اگر کسی نیت گناهی رو کرد ولی در عمل انجام نداد، این در واقع گناه من برداشتم، من گناهشو، یعنی در واقع گناهشو نه، یعنی در واقع عقابشو برداشتم، میبخشم. البته همه جا اینو نگفته، یعنی در جاهایی که ما اقدام بکنیم اونو دیگه نگفته، ولی صرفا نیت کنیم و بعد منصرف بشیم، یا اصلا یه مانعی به وجود، اقدامی نکنیم. اما شما اقدام بکنید، به کسی تهمت رو بزنید اما اون کارگر نیفته، نه اونجا خدا نبخشیده. اما نه، اراده بکنید آبروشو ببرید ولی نکنید این کار رو، نگید اون حرف رو، اون تهمت رو نزنید. باید شما اثبات کنید. مستحبات هم مثل اینه، در که شما نمیتونید اثبات بکنید. بله، به نظرم این، یعنی این که ما بگیم مستحبات هم مثل واجبات عقاب داره ولی خدا تفضلم ورداشته، این چجوری میشه اثبات کرد؟ این نمیشه واقعا اثبات کرد. یعنی لازمه قاعده اصله همینه و اتفاقا این اشکال قاعده اصله که لازمش چنین چیزیه که اولا خلاف اجماع، ثانیا خلاف نقل. نقل میگه اصلا مستحب عقاب نداره، اصلا خدا میگه اینو انجام بده، انجام ندادی اشکال نداره، عقاب نداره. در حالی که لازمه اصلا اینه که بگیم عقاب داره، حالا نهایت خدا برداشته، یعنی مثل تجریه. اینو چه جوری میتونید اثبات بکنید؟ اون معلوم میشه اون دلیل عقلیتون اشکال داره. تا شما نقلی پیدا نکنید که بگه عقاب داشته، یک، خدا برداشته، دو، یا لااقل بعضی جاها عقاب رو اثبات کرده که ما استکشاف بکنیم جاهای دیگه هم که عقاب نیست در مستحبات تفضل کرده. اگه اینو شما نتونید نشون بدید که نمیتونید، نمیتونید مستحب با معنا بکنید به این که عقاب داشته و خدا برداشته، چون معنای مستحب اینه که عقاب نداشته از اول. شما اول میخواید باید اقبار کنید عقاب و بعد وردارید، در حالی که شارع میگه نه، اینا اصلا عقاب نداشته، در حالی که لازمه نظریه شما اینه که عقاب داشته و برداشته، و این بطلان نظریه شما، یعنی یه اشکالیه به نظریه شما که حرفی دارید میزنید که خلاف شرع و خلاف در واقع اجماع، بله کجا رفت، بله اجماع مسلمینه. خب، عرض به خدمت شما که این هم اشکال دوم و جواباش. خب اما دلیل ششم دیگه، حالا عرض کردم هرچی میریم جلو دیگه ادله در واقع دیگه اون اهمیت و اون بحث و گفتگوهای زیاد که تو دلایل اولیه اون سه تا دلیل اول، هرچی اون دلایل اول، دلیل اول خیلی بحث، چند هفته بحث کردیم، هی که میریم جلو، الان این دلیل ششمو اگه تحمل بفرمایید در عرض چند دقیقه هم دلیلو میگیم هم اشکال جواباشو میگیم و هاکزا دلایل بعدی هم تقریبا همینجوریه. دلیل ششم اینه که، مگر اینکه شما اشکال بکنید، دلیل ششم اینه که قول به وجوب اصلح مستلزم اینه که فعل قبیح واجب بشه، و اینم که درست نیست فعل قبیح واجب بشه. چجوری این استلزام هست؟ توضیح استلزام چیه؟ توضیح مطلب اینه که اگر فعل اصلح واجب باشه، در این صورت بر ما واجبه که از کسی که مستحق شکر و مدح نیست تشکر کنیم. مثلا راه میره میگیم دستت در نکنه، آفرین. حالا من اینو اضافه میکنم، اما اینو تو دلیل ششم نیست، اضافه از منه. حتی اگه گناه هم بکنه، عرض به خدمت شما، کار مباح انجام بده، خب مستحق چیز که نیست. حالا ایشون ظاهرا هم مباح میگه، ولی من میخوام بالاتر بگم مکروهش هم همینه، حتی حرامش هم همین. یه فعلی انجام میده به هر حال مستحق مت نیست، حالا یا مستحق ذمه یا اصلا مستحق ذمم نیست، مدهم نیست. خب اینجا که لازم نیست که ما مدح و تشکر کنیم، چون اصلا استحقاق نداره، اصلا نباید تشکر کنیم، به خصوص در مکروه و حرام که اصلا نباید تشکر کنیم، نباید مدحش کنیم، آفرین نماز نخوندی، آفرین. در حرام که اصلا حرامه، مدحش کردن. در مکروه هم اشکال داره، نباید تعریف بکنیم چیز بدی رو، بالاخره مکروه هم کار بدیه دیگه. در مباح هم حداقل استحقاقش که نیست، در حالی که ما باید تشکر کنیم. چرا؟ چه ربطی داره به قاعده اصلا این اشکال؟ ربطش اینه، ما اگه از اون کس تعریف و تمجید و تشکر کنیم، اون لذت میبره، کیف میکنه، و اصل صلاح هم یعنی لذت دیگه، یعنی نفع دنیوی، لذت به نفعشه. مثلا تعریفش بکنیم مقامش میره بالا، بهش پست و مقام میدن. یا تعریفش بکنیم چیزی که اصلا در اون نیست، حالا اینجوری بگیم چیزی که در اون نیست، همین کارا رو میکنن دیگه مردم، میگن آفرینیشون فلانه بیساره، یه چیزی که در اون، صفتی که در اون نیست، اونم لذت میبره و یه فوایدی براش داره. در حالی که این کار جایز نیست، بعضی جاها جایز نیست، بعضی جاها پسندیده نیست، بعضی جاها لااقل استحقاق نداره. و چنین چیزی به هر حال در بسیاری موارد قبیحه، در حالی که به صلاحشه. این مدح و مدح حداقل لذت میبره، کیف میبره، لذت میبره. ما اصلا هم گفتیم اون چیزی که باعث لذت میشه، نفع میشه، نفع دنیوی که اساسش گفتن لذت دیگه. ما داریم همین اصلها بحث میکنیم، اصلها دینی رو بحث نمیکنیم که اون به قاعده لطف مربوطه. خب پس بنابراین ما باید یه کسی که اصلا مستحق مدح نیست یا حتی مستحق ذمه، اون رو باید مدحش بکنیم، و این قطعا جایز نیست و درست نیست و حرامه و کار به اصطلاح درستی نیست که فعل قبیح رو ما واجبه و اونم واجب باشه که اون رو مت بکنیم، فعل قبیح رو. پس بنابراین اینجا در واقع لازمه قول و اصله. اصله یعنی چی؟ هر چیزی که مصلحته. الان ما از این آدم تعریف بکنیم، این از صلاحشه، صلاحشه، حالا لذت میبره حد اقلش، یا یه منافعی براش داره، پس باید تعریفش کنیم، در حالی که استحقاقشو نداره، حتی گاهی استحقاق عکسشو داره. بله فرمایشی هست ببینیم. بله در مستحق ذم مانع وجود ندارد، آن شخص تشویق، حالا اونو عرض میکنم خودم. بله این جواب به ذهنم رسید، حالا عرض میکنم. این دلیل ششم. حالا اجازه بدید تو اشکال و جواب رو مطرح بکنیم، بعد اگر همین اشکال و جواب نبود، اشکال و جواب شما، اون موقع بفرمایید. قول ششم، دلیل ششم پس این شد که لازمه وجوب اصلح اینه که یه کاری که قبیح به اصطلاح و اون مدح کسی که مستحقش نیست یا حتی مستحق ذمه، ما اون رو مدحش کنیم خاطر اینکه اصلح برای او، در حالی که این کار جایز نیست. پس کاری که جایز نیست واجب میشه طبق قول به اصلح، چون از صلاحشه دیگه، چون به نفعشه. این دلیل رو قاضی عبدالجبار از استادش، خب میدونید استاد قاضی عبدالجبار ابو عبدالله بصری بوده دیگه، که او هم ظاهرا شاگرد ابو هاشم بوده، ابو هاشم جبایی بوده، و خود قاضی عبدالجبار مستقیما شاگرد ابو هاشم نبوده، ابو هاشم جبایی نبوده. اینو از اون نقل میکنه، از ابو عبدالله بصری. ابو عبدالله بصری همون کسیه که به اصطلاح قاضی عبدالجبار رو معرفی میکنه به اصطلاح وزیر آل بویه، یعنی به اصطلاح بگید وزیر آل بویه که در ری هم بوده ظاهرن، صاحب ابن عباد، که حالا بحثه که صاحب ابن عباد شیعه بوده یا شیعه نبوده، معتزله بودنش مسلمه، یعنی نگاه های معتزلی داشته، اما این که شیعه معتزلی، چون میدونید دیگه بعضی معتزله بغداد یا حتی بصره، بعضی معتزله اومدن شیعه شدن، بعضی هم میگفتن معتزله متشیع یا شیعه معتزلی، صاحب ابن عباد یکی از اوناست. از ابو عبدالله بصری میخواد که یک قاضی، یکی از شاگرداش معرفی کنه به عنوان قاضی القضات. او یه کسی رو معرفی میکنه که حالا اسمش یادم نیست، میره کارش نمیگیره، خوشش نمیاد، صاحب ابن عباد خوشش نمیاد، بعد میگه بالاخره این خیلی جالب نیست و یکی دیگه رو معرفی کن. بعد قاضی عبدالجبار رو میفرسته، ظاهرا قاضی عبدالجبار آدم خوش اخلاقی هم بود و هم باسواد بوده هم خوش اخلاق بوده، و این رو میپسنده صاحب نبداد نبود و میکنه غازل غزات کل این منطقه های فراوان، یعنی فقط حالا ری نبوده، مناطق گسترده ای بوده، غازل غزات بوده و میگن به خاطر همینم پول و اموال زیادی به اصطلاح به دست آورده بوده و یک سرمایه‌دار شده بوده. حالا کاری ندارم، عرض به خدمت شما که کتابخانه مفصلی داشته، خونه مفصلی داشته، بالاخره آدم چی متمولی بوده. خازی عبدالله این رو از استادش هم میگه، وقد استدل شیخنا ابو عبدالله رحمه الله علا حاضه طریقه به وچن آخر فقال کان یجب ان یلزم احدنا تعظیم من لا یستحق ذلک، بر ما طبق اون وجوب اصله لازم میاد که به اصطلاح این که تعظیم بکنیم کسی رو که مستحق تعظیم نیست، به اصطلاح و شکره و مدحه، مد بکنیم، شکر بکنیم. لأن ذلک صلاح له، چون این برای او صلاح سود داره، حداقل لذت میبره. و هذا یوجب کون القبیح واجبا، و این باعث میشه که اون چیزی که قبیحه واجب بشه، چون این نباید مدحش کرد این رو، که این که مستحق مدح نیست، اما خب به نفعشه و صلاح براش. خب اینجا یک اشکال و جوابی رو در واقع مطرح شده، خود قاضی عبدالجبار ظاهرا این اشکال رو مطرح، اشکال و جواب رو مطرح میکنه. بر فرض که بپذیریم که اصله بر ما هم واجبه، این اشکاله که بر فرض این که بپذیریم که بر خدا که واجبه، بر چون این بحث بود دیگه، در اون در رای قبلی خیلی بحث کردیم، حالا اونا رو بر نمیگردیم به اون بحثا. فرض کنیم که لازمه وجوب اصله بر خدا اینه که اصله بر ما واجب باشه، که بعد دیگه لازم باشه که این آدم رو هم مدح کنیم چون به صلاحشه. خب اگر فرض بکنیم اصلح بر ما هم واجبه، اما لازمش وجوب تعظیم غیر مستحق نیست. چرا؟ چون ما قبول نداریم که این اصلا به صلاح اوست. اصلا کی گفته که اون کسی که یه کاری انجام نداده ما بگیم آفرین، یه کار خوبی انجام نداده، یه کار بدی حتی انجام داده بگیم آفرین مدحش کنیم؟ کی اینو گفته؟ به اصطلاح این که شما میگید به صلاح اونه، ما میگیم نه این اصلا به صلاحش نیست، این به صلاحش نیست. بعد قاضی عبدالجبار اینه که میگه، بعد خودش جواب میده به این، میگه که اصلا شما انگار قاطی کردید بحث صلاح رو، صلاحش نیست، یعنی اون صلاح اخروی و معنوی رو دارید میگید، میگید مثلا این کسی که همین که شما گفتی ظاهرا آقای بوغیری، حالا این تو بحث بعدی هم بله آن شخص تشویق میشه، بله همین دیگه، منظورش همینه. ما اصلا شما میگید که به صلاحش نیست، همین اشکال، این اشکال در واقع اشکال آقای بوغیری هم همین اشکاله، اون میگه اصلا به صلاحش نیست که چی کار نکرده ما تشویقش کنیم، یا اصلا کار بدی کرده تشویقش کنیم، این بدتره، به ضررشه، تشویق میشه باز بیشتر کارهای بد بکنه، و در نهایت صلاح اخروی، صلاح دینیش نیست. قاضی عبدالجواب میگه که اصلا شما این ظاهرا بحث اشتباه گرفتید، ما اینجا صلاح منظور صلاح یعنی چیز دنیوی، چیز اخروی رو ما نمیگیم، که بالاخره این باعث لذت میشه. حالا همیشه هم حالا ممکنه شما بگید درسته لذت داره، ولی بالاخره باید مفسده دینی هم نداشته، بعضی این شرط کردن دیگه در اصل میگه با. حالا همیشه که یه همچین مفسده ای نداره، حالا فرض کنیم یه کسی کار بدی کرده، تعریفش میکنیم، لذت هم میبره، اما اون بدآموزی نداره، فرض بکنیم، یا یه کار مباحی انجام میده که مستحق مدح نیست اما مدحش میکنیم، یا میفهمه که بالاخره این کار بدیه و نباید بکنه، اما ما تعریفش میکنیم، بالاخره فکر میکنه ما متوجه نشدیم، یه لذتی میبره. یعنی حالا اینو من دارم اضافه میکنم، ایشون همین مقدار میگه که شما انگار متوجه بحث نشدید، اینجا صلاح به معنای دنیویه، لذته. شکی هم نیست که هر که تعریف بکنی، بله یه کسی میگفت که من خیلی با نفسم مبارزه کردم که مقابل تعریف ها خوشحال نشم، مقابل مذمت ها و بدگویی هم ناراحت نشم. موفق شدم که مقابل بدگویی ها ناراحت نشم، هرچی به این فوش میدن ناراحت نشم، اما تعریف دیگه نمیتونم دیگه، دست خودم نیست. بالاخره لذت میبرم. خب حالا واقعا انسان به یه جایی برسه که به اصطلاح تعریف و تمجید اصلا براش نه تنها لذت نداشته باشه بلکه ناراحت هم بشه، حالا اون دیگه انسان های خاصی هن اونا. بنابراین قاضی عبدالجبار یه شکی نیست که هر کی تعریف بکنی خوشش میاد، لذت میبره و این استدلال همچنان در جای خودش باقیه و بنابراین واجبه که در واقع ما لازمه وجوب در واقع اصله اینه که عرض و خدمت شما که ما این واجب رو باید انجام بدیم چون لذت میبره. منم این نکته رو خودم اضافه کردم. اینم که شما ممکنه بگید نه ممکنه مفسده ای داشته باشه مثل مثلا مغرور شدن و تشویق به کارهای بد، فرض میکنیم اون مفسده هم نیست، فرض بکنیم اون مفسده که نباشه مصلحت دنیوی داره، مفسده اخروی هم نداره، پس واجبه. اینجا واجبه که او رو، و در حالی که هیچ کی نگفته که واجبه، کسی که مستحق مد نیست واجبه که او رو مد کنیم، این هیچ کی نگفته که. ولی حداقل در بعضی فروض این قابل فرضه دیگه، که طرف لذت رو میبره از تعریف و تمجید، از اون برم اثر سویی نداره، چیزیه بالاخره میفهمن، همه میفهمن که این علکیه، خودش هم میفهمه کار اشتباهی کرده، اما بالاخره همین که به مذمتش نکردیم و به جاش تعریفش کردیم، خود این براش از روحی تقویتی لذتی میبره، اثر سویی هم فرض کنن. اینجا واجبه چون لذت میرسه به اون، در حالی که این جایز نیست. چنین چیزی کار بد رو نباید مد کرد. خب اینم از این. یه نکته من اضافه کنم اینجا هم همون مباحث ادله قبلی باز میتونه مطرح بشه، ولی ما دیگه مطرح نمی کنیم چون دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. مثلا اون بحثایی که بود اونجا تو دلایل قبلی که طرفداران اصلا، اینجا هم میتونن بگن نه اینجا مانع وجود داره، تو دلایل قبلی میگفتن دیگه. حالا این دلیل رو قاضی عبدالجبار مطرح کرد و جواب داده، ظاهرا به دست اونا نرسیده، یا اگه رسیده ما پیدا نکردیم که اونا اینو بحث کنن، ولی به دستشون میرسید دوباره همون حرفا رو میزدن دیگه. یعنی چی میگفتن؟ میگفتن نه اینجا مانع و صارف هست، همین صارف، همین غروری که شما گفتید الان، همین که تشویق میشه، مغرور میشه، بالاخره اینجا ما میتونیم این چنین مانعی رو در نظر بگیریم. و مخالفین اصله هم باز دوباره میتونن بگن اولا یه جاهایی ممکنه این صارف نباشه، ثانیاً همین صارفی که شما بگی صارفه در واجبات هم هست، در اونجایی که واقعا لازمه که ما تشویق، مثلا کار خوبی کرده عقلا ما باید متش بکنیم، اما این مت ممکنه باعث غرور بشه، پس نباید متش کنیم، در حالی که هیچ کی نگفته، اینا هیچ کی نگفته. یا اینکه خدا گفتیم همون جای بحث دلیل قبلی، خدا واجب میکنه ولو میدونه مفسده داره، این یعنی یه عده ای این واجب باعث میشه که از دین خارج میشن، اما این مانع نیست، صارف نیست. اینجا هم یه عده ای در همون جایی هم که مستحقم هست باید مدحش بکنیم و خدا مد کرده، اما بعضی از این مد ممکنه مغرور بشن یا حالا یه اثر منفی دیگه، اما خدا مد کرده، نمیگه این صارف نیست، صارفیت نداره، اگه داشته باشه باید در مواردی هم که مت واجبه اونجا هم باید بگیم که این چنین چیزهایی ممکنه باشه که حتما هست در خیلی جاها، پس واجب نیست، در حالی که اونجا واجبه. بنابراین صارف، یعنی به هر حال حالا اون بحث صارف که اونا میگن مانع و صارف، اینجا هم دوباره حالا قاضی عبدالجبار اینا رو دیگه نگفته دیگه، چون تو بحثای قبلی گفت، دوباره همون حرفا رو اینا اینجا هم میتونن تکرار کنن، همون جوابا رو هم در واقع مخالفان اصلح همینا رو دوباره تکرار میکنن، لذا ما هم تکرار نکردیم، فقط یه اشاره‌ای کردیم که حواسمون هست که اینجا در واقع اصطلاح اینجا چیزه، این اشکال و جواب ها میشه گفت ولی ما مطرح نمیکنیم چون قبلش مطرح شده. آقای بوغیری هم که مطرح کرد، به هر حال اینا تو بحث‌های قبلی مطرح شده، دوباره همون اشکال و همون جواب ها، یه تکرار نمی‌کنیم. می‌خوایم نکته‌های جدید رو بگیم اینجا، نکته‌های تکراری رو نگیم. خب رسیدیم به دلیل هفتم. من دلیل هفتم رو هم می‌خواستم بگم ولی به نظرم میرسه که دیگه الان که قرآن رو شروع می‌کنم دیگه این دلایل هر جلسه چند تا از این دلایل میتونیم بگیم، انشالله که بتونیم تو چند جلسه آینده این بحث ادله رو، البته 17 تا دلیله، حالا تازه رسیدیم به دلیل هفتم، ولی خب عرض کردم دیگه از این به بعد دلایل خیلی مفصل نیست مثل اون دلایل اول، زود میتونیم بعضی چیزها هم قابل طرحه ولی چون قبلا طرح کردیم دیگه اینا رو هم طرح نمی کنیم. اگر سوالی ندارید دیگه اذان رو بعد قرآن رو دیگه شروع کردم، مطلبی هست بفرمایید، اگه نه که خداحافظی بکنیم. خدا قوت، ان شاء الله که موفق و معید باشید. خیلی ممنون، خسته نباشید، خداحافظ شما.